به شما رو در یک شرایط بحرانی قرار میده. ذهن بدون شک سعی میکنه راه حلی از این بحران پیدا کنه. مثل آدمایی هستن که تو جسمشون میان و توی شرایط بحرانی مثلا سخت قرار میگیرن، میخواد از این بحران فرار کنه. خب از جسمی، علاوه روحی هم همینه. از روحی اول اومدی یه تنس دادی، یه تنش دادی، خب مامان گوشی رو زدن، ای خدا بگم چه کارت بکنه، ما پول مفتی در میاریم که به تو بدیم. خب این گفتگو میشه. تو همین گفتگو فاطمه سعی میکنه فیدبک بگیره، بازخورد بگیره، خب. آیا مامانش ادامه میده، آیا دلسوزی میکنه، خب. و بعد حرکت دومش رو بر اساس حرکت بازخوردی که داره میگیره. زمینی که ادبیات باز فاطمه و ادبیات نسل من فرق میکنه، ادبیات فاطمه یه ادبیات منطقی توامان با مثلا تصحیح، ادبیات من ادبیات اطاعته. غلط کردم، اگه اون موقع گوشی نداشتم غلط کردم، دست خودم نه نیست، میشینم زار زار گریم میکنم، خب میخوام فرار کنم. اما فاطمه این کارو نمیکنه. فاطمه شروع میکنه، یک تنش میده، بعد میاد بازخورد میگیره برای حرکت دومش. حرکت دوم فاطمه اینی که مامان چی کار بکنم، ولی خب یه خبر خوبم دارم. مامانش میخواد فرار کنه، میگه چیه؟ بگو زودتر نجاتم بده، پدر من امروز در آوردی تو. فاطمه جواب چی میده؟ میگه راستی تو استعدادش درخشانم، قبول شدم. این مقدار زیادی از تنش رو میگیره. این گلگو الگویی هست که ما در سیاست هم داریم.
همین رو میخواستم بدونم.
یعنی شما در سیاست میگی که کشته شدن، ببینید کشته شدن 168 دانش آموز مینابی، این خیلی تنش بزرگیه برای یه خانواده روز تو لحظه اول. بعد میگه متاسفانه خب
تصادفی بود و جنگ.
این تصادفی مقدارش به اندازه اون نیست، خب، ولی ذهن منو اجازه میده که یه پنجره وا کنه فرار بکنم و نسبت بهش به معنی گزاره کاملا منفی نگاه نکنم، یه گزاره منفی تحلیلی نگاه بکنم. یه گزاره منفی تحلیلی اجازه میده که من خبرهای دیگر کنارش بخورم، هضم کنم. یعنی اینی که امکان داره ایران خودش زده باشه، امکان داره، من ببخشید رفتم اون سیاست، امکان داره ایران خودش زده باشه، امکان داره اشتباه شده، آلبرقدین هم جنگه، و این گزاره ها رو وارد کنم. اون موقع رقیق میشه اون تنش.
برای همین انگار که رو ما نسل قدیمتر تأثیر این خبر متفاوته،
کمتره بیشتر تا نسل جدید.
من معمولا این خبرها رو که میشنوم، اون قسمت هایی که خیلی مهمترن و داخل سرم نگه میدارم و بقیه رو زیاد اهمیتی نمیدم بهشون، و اینا رو میام تحلیل میکنم. مثلا میگم خب غیر منطقیه، مثلا الان من یه خبر جدید شنیدم که مثلا میگن ایران خودش مدرسه مینابو زده، در حالی که اینجوری نیست. وقتی مینابو زدن، مدرسه رو زدن، بچه ها رفتن داخل نمازخونه و دقیقا بعدش موشک نمازخونه رو زد. پس اگه ایران میخواست اتفاقی بزنه، اتفاقی مثلا یه بار میزد، دقیقا اگه اتفاقی بود که نمیخورد داخل نمازخونه.
خب این که فاطمه یه حواست باشه، شما برای یه گزاره‌ای که کشتش شدنش 160 نوجوان یا کودک یا نوجوان مظلوم هست، وقتی که تحلیلیش میکنی، یعنی برای تحلیلیش میکنن، خب فرکچر یا شکاف ایجاد میشه.
یعنی چی؟
یعنی میتونی، یعنی این احتمال رو هم میدی، اون خشم فرو خفته قابل انفجار تبدیل به تحلیل های مثلا تحلیل های قابل بررسی حالا مخالف دشمن میشه.
من یه چیزی بگم،
ولی از اون خشم داری در میای.
خب میخوام بگم کلا این است، جنسش اینطوری نیست.
چرا؟
ببینین، من خیلی بچه های دیدم که با اتفاقای خیلی وحشتناک توی خانوادهشون خیلی راحت کنار میان. بعد من مثلا هزار بار به خودم فکر میکنم اگه این اتفاق افتاده بود برای من مثلا هزار سال قبل مرده بودم. یعنی میخوام بگم که
این مدل چیزی
خب همین، من میگم که این مدل این نسله، یعنی اون کسی که داره خبر رو تنظیم میکنه فهمیده که اینا مچه مدلی هم بر اساس اون داره تنظیم میکنه، یا اینکه نه کلن اینا اصلا اون وچه منفی رو برای اینکه خودشون فشارشون کم تر بشه قبول
نمیکنن. نه دقیقا همینه، چون این نسل آموزش داره میبینه دائما. خب یعنی دقیقا شما به نکته بسیار بسیار دقیقی،
من همیشه تو این برنامه گفتم من همیشه به نکات دقیقه
شدم. خب این شانس گوینده هاتون شنونده هاتونه.
بله.
واقعیت قضیه اینه که مغز نسل دیجیتال یا نسل فعلی ما یه مغز تحلیلیه. خب و این مغز تحلیلی اجازه میده که شما از یک خشم به اصطلاح پنهان شده پشت سرت رو تبدیل بکنه به یک نوع واکنش ناراحت کننده. ببینید یه قدم عقب نشینیه. خب یعنی شما دیگه میگه من درگیر نمیشم، کار خیلی غلطی کرد مثلا تو مینا پدرشو، ولی من فکر میکنم که ما میتونیم مثلا یه طور دیگه به این مسئله نگاه بکنیم. خب و این کسی که هدایت میکنه یک فعالیت جنایتکارانه، دقیقا کنارش هم یک فعالیت رسانه‌ای رو میتونه طراحی بکنه و اینو انتقال بده به مخاطب.
من واقعا خیلی ناراحت شدم وقتی خبر رو شنیدم که مثلا مدرسه مینا رو زدن.
ولی به فکر افتادی که خودت مقابله کنی تو ذهنتا؟ نمیگم عملا، مثلا کاش که من یه اصلایی داشتم میزدم میکشتم ایشون؟
نه.
ببین
من مثلا اون موقع خیلی خودم ناراحت شدم، گفتم اونا مثلا داشتن همون روز مثل روزهای قبل عادی مثلا
زندگیشون
کیف مدرسهشون رو جمع کردن، صبونهشون رو خوردن، از مامان باباشون خدافظی کردن و رفتن مدرسه، داشتن درسشون رو یاد میگرفتن که بعدش بیان خونه و با ذوق استراحت کنن و مشقاشون رو بنویسن. ولی یه دفعه اسرائیل یا آمریکا با موشک زد روی
خب تو رویات، تو رویات
من یه نقطه بذارم این وسط، ببخشید این نقطه، بریم سال پیمک رو بشنیم، من چند تا پیمک بخونم بعد این خیلی مبحث جالبیه، همون ادامه میدیم. آره بس رویا رو بعد میپرسیم.
بچه داشته تو بازی کرده، شوت کرده، خورده به شیشه همسایه، شیشه رو شکونده. اگه بچه از خودش بخواد دفاع بکنه اینطوری داستان رو روایت میکنه،
اونجوری که مثلا من میگه پسر همسایه بغلی که از هاشم میره زنگ پسر همسایه بغلی میگه این جواب نمیده. خب دیگه ما شما که خب من میدازم تقصیر شما چون شما توی کوچه.
اصولا اگه مامان همچین بچه باشم باید بگم که
اصلا دیگه به من ربطی نداره، هر کاری که دوست داری بکن، میفهمی چی میگم؟
و خب اگه جای همسایه هم باشم؟
خب شما توپتون افتاده تو خونه من، چجوری شما نشکستین؟
من توی هر نقشی که باشم هیچ کدوم از این روایت رو بهم کمک نمی کنه تا از این شرط خلاص بشم، اما تو میتونی بهم کمک بکنی اینجوری که بهمون پیامک بزنی و بگی که اگر تو هر کدوم از این نقشا بودی تو چجوری داستان رو روایت میکردی. یادت نره شماره پیامک مو 3094 و منتظریم پیامک های شما رو بخونیم.
0903-7834 گفتن که من این چنین میگم، ما داشتیم بازی میکردیم، آقای فلانی رد میشد، توپ رفت زیر پاش، توپ و زد خورد به شیشه. دوست دیگری گفتن که از دید من این فقط یک بازی بچه هاست، این فقط بازی بچه گونه هست، نه مشکل، چرا انقدر پیچیدش میکنی؟ اینم یه جور نگاهه. میخواد؟ خب یه لیوان آب خوردن برای فاطمه جون بیاریم، من بقیه پیامک ها رو بخونم. گفتن که همسایه ما همیشه عصبانی میشه، برای من داستان از همونجا شروع میشه، یعنی من شروع میکنم میگن که بابا این همسایه ما رو که میشناسی، همش عصبانیه و اعصاب نداره و همینجور بر خودش دیگه، همینجوری دیگه بگم. صد و دوازده، 34، 33 گفتن که من همیشه وقتی بچه بودم تو این شرایط فکر کردم دنیا به آخر رسیده. گفتن که ممکنه دو نفر یه اتفاق رو ببینن اما دو تا داستان متفاوت تعریف بکنن، من همیشه سعی میکنم وسط ماجرا رو بگیرم که خیلی منطقی رفتار کرده بشه. گفتن که اگه توپ باعث خسارت شده باشه کلن قصه عوض میشه. بنابراین من سعی میکنم یه جوری رفتار بکنم انگار که اتفاقی نیفتاده. آقای شامل ساسانیان هم در جواب سوالی که امتحان ریاضی 6 گرفته بودن فاطمه جون گفتن که من به مامانم میگم که اصلا سوالات تو توری داده بودن که اونا رو تو کتاب ندیده بودم، خیلی سخت بود و بیشتر همکلاسیامون زیر 10 شدن. دیگه ذره تکراری نیست، اینو همیشه گفتیم، دیگه چیز جدید بگیم نه؟ ۳۹۴ برای شماست. گفتن 939، من اینو بخونم بهت بریم سر مهمونامون. 939-66-99 گفتم برای اولین بار که دارم رادیو تهران رو میشنوم، چه موضوع خوبی رو بهش میپردازیم. باور کنین نوشت، باور کنین من خودم در نمیارم، همین الان من یه عالمه شاهد دارم. یه نگاه کنین اینجا نوشت. خب برگردیم به اون موضوعی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و اون موضوع این بود که شما میگفتین که در واقع رسانه‌ها خیلی موقع تلاش میکنن که برخورد ما رو با فاجعه منطقی کنن که کم بکنن از بار اون.
من دو تا سوال میخوام، دو تا صحبت دارم. یکی این که اجازه بدید منم یه پاسخ نسل جدیدی بدم.
بله.
خب آخه یعنی چی؟ خب منی که هیچی برام نگذاشتید، منی که نمیتونم یه ورزشگاه درست حسابی ندارم، خب منی که بابام همش میگه پول ندارم نمیتونم برم یه جا توپ بازی کنم، خب باید برم تو خیابون بازی کنم. خب خیابونم شوت کردن داره، شوت کردنم شیشه شکستن داره. خب ببینید اینا همش یه گزاره‌های منطقی که به اصطلاح میتونه یه نسل دیجیتال، یه نسل جدید ردیف بکنه و به سمت شما بده.
بله.
و جالب اینه که بلافاصله میتونم یه نوع گزاره دیگه هم برای شما، یک جمله دیگه هم برای شما، یه نحو دیگه هم برای شما ارائه بدم. خب ببین بابا، من که خیلی هم تو بازی رو خوشم نمیاد، خب ولی خب اگه تو بتونی مثلا من تو کلاس فلان بسیار ثبت نام کنی، هی نگی ندارم، خب من به جای تو بازی میرم مثلا فرض کنید تکواندو کار میکنم.
وا یعنی من به عنوان کسی که خودم الان مادرم، اگه بچه‌م اینو به من بگه اینقدر دچار احساس گناه میشم، تازه فکر کنم میرم تو اتاقم به کار بد
افتادم. یعنی شما از حالت فعال نسل من که نسل قدیمیه به یک حالت منفعل تبدیل میشی. چرا؟ چون گزارهای مختلفی رو میبینی و تصمیم گیری برای شما خیلی سخت میشه. خب که آقا من باید الان چیکار بکنم؟ من باید بیشتر خرجش بکنم؟ خب اگه من خرجش بیشتر بکنم اینو بفرستم مثلا فرض کن آکادمی یا برای یه ورزش خاص و دو روز دیگه اون ورزشو بل کردم یه جای دیگه و تنوع طلبی جز ذات نسل سایبرنتیک، جز ذاتی است که نسلی که با سایبرنتیک ممارست داره، دومی رو چه کار کنم؟ ببینید ما یادتون تو دو دهه گذشته چقدر کلاس میفرستادیم بچه‌هامونو، کلاس‌های مختلف از موسیقی، شنا، ورزش، مجسمه سازی، دوبلوری. خب ما چند تا دوبلور خیلی حرفه‌ای مثل قدیم از توش در آوردیم، یا چند تا شناگر المپیک در آوردیم؟ خب به خاطری که ذات نسل سایبرنتیک که ذاتی که هم آموزش میده، هم توقع ایجاد میکنه، هم شما رو کنشگر میکنه، خب یه ذات متنوعیه. خب و این تنوع رو در ذهن شما میکاره، در ذهن بچه که میکاره بچه میپره. خب از لحاظ منطقی خیلی قشنگ حرف میزنه، اما از لحاظ زندگی و از لحاظ خدمت شما که عرض کنم ورود به عرصه واقعیت های زندگی هم مثل واقعیت های ذهنی شه.
حال من یه سوال ازت دارم، چون میخوام از این تقلب بگیرم بعدم پسرم بزرگتر شد ببینم که چجوری باید رفتار کنم. تو حالا این کارو کردی که مثلا یه عذاب وجدانی بدی برای اینکه بتونی به اون خواسته‌ای که میخوای برسی؟ مثلا فرض کن یه کار بدی کردی، مثلا همین مثال که آقای چابک زدن، که من بگم که آقا من مجبورم دیگه، تو که هر چیزی که من میگم من پول ندارم نمیخرم، پس لااقل منو یه کلاس ثبت نام کن که نه من نرم شیشه همسایه رو بشکنم. از این کارو کردی؟
من نه، من زیاد
دوستاتم نکردم.
دوستام
بابات اینجا نشسته نمیدونم که
نه من کلا زیاد عذاب وجدان نمیدم. اصلا نمیدم. یعنی مثلا به مامانم میگم مثلا مامان
تو یه پروندهش میکنی وقت میره بود در چیپی حلش میکنی.
میگم مثلا مامان میتونم برم مثلا کلاس والیبال، بعد مامانم میگه باشه، یا مثلا میگه نه. اون موقع یکم اصرار میکنم، اگه گفت نه دیگه بلش کن، حتما یه چیز دیده که میگه نه، یا حتما الان موقعیتشو نداره که میگه نه نمیتونم. و اینکه مثلا بعضی شاغلن، بعضی از مادرها شاغلن و خانه‌دار نیستن، مثل مادر خودم، شاید مثلا واسه شون کار پیش بیاد یا نرسن مثلا ما رو ببرن باشگاه و بیارن، یا مثلا شاید مشکل مالی داشته باشن که نتونن. آدم نباید زیاد اصرار کنه که ناراحت میشن دیگه. بالاخره مامان بابا حس میکنن شاید من مامان بابای خوبی نبودم، شاید من کافی نیستم، و این حس گناه و عذاب وجدان خیلی رو قلب آدم سنگینی میکنه و مامان بابا رو به نظرم خیلی ناراحت میکنه.
عزیز دلم، خدا حفظت کنه برای مامان بابات. من یه خاطره یادآوری بکنم، بعد بریم دوباره یه دور دیگه سوال پیمک رو بشنویم. من پسرم داشت این تبلت منو مینداخت، دستم بود داشت اینجوری، 6 سالشه. بعد من این مثلا یه دست اینطوری، یعنی فقط یه لمس کوچیکش کردم که چی کار داری میکنی. بعدن به من گفتش که تو، بعد به من گفت چرا منو زدی؟ گفتم اولا که من نزدمت، من با دست اینجوری کردم، تو خوردی مثلا به میز، تقصیر من که نه، من فقط یه دست اینجوری کردم. اونم برای که ترسیدم چون داشتی تبلت منو مینداختی. گفت تو باید بین چیزی که دوست داشتی و بچت یه چیز انتخاب میکردی که کردی و اون تبلتت بود. و من 3 روز داشتم به افق نگاه میکردم. بریم یه بار دیگه سال پیمکیمون رو بشنویم، برگردیم باز ما مهمان ها برای بخش جمع‌بندی در کنار شما هستیم.
بچه داشته تو بازی کرده، شوت کرده، خورده به شیشه همسایه، شیشه رو شکونده. اگه بچه از خودش بخواد دفاع بکنه اینطوری داستان رو روایت میکنه.
اونجوری که مثلا من میگه پسر همسایه و علی چی که از هر شامل زنگ پسر همسایه و میگه اینجا این جاو نمیده. خب دیگه ما شما که خب من میدازم تصفیه شما چون شما توی بیچه.
اصولا اگه مامان همچین بچه باشم باید بگم که
اصلا دیگه به من ربطی نداره، هر کاری که دوست داری بکن. میفهمی چی میگم؟
و خب اگه جای همسایه هم باشم؟
خب شما توپتون افتاده تو خونه من، چجوری شما نشکستین؟
من توی هر نقشی که باشم هیچ کدوم از این روایت رو بهم کمک نمیکنه تا از این شرط خلاص بشم. اما تو میتونی بهم کمک بکنی، اینجوری که بهمون پیامک بزنی و بگی که اگر تو هر کدوم از این نقشا بودی تو چجوری داستان رو روایت میکردی. یادت نره شماره پیامک 3094 و منتظریم پیامک های شما رو بخونیم.
بله خیلی زود گذشت، حالا شما جاتون خالی. موقعی که موسیقی شما میشنوید من همچنان ادامه گفتگوی فاطمه جان و آقای چابکرون رو میشنم و خیلی بر من جالبه. یعنی تو با پدرت هم همینقدر رابطت خوب صحبت میکنی؟
آره.
آره چه خندش به چشمون.
من کلا خوشخنده.
آه خوشخنده، خب خیلی هم خوبی شالا که همیشه خوشخنده باشی. میخوام بگم که شما دارید آقای چابکرود میگید که پس رسانه ها و حتی ما که خودمون تو زندگی معمولیمون داریم مهندسی اخبار میکنیم دیگه، در واقع تلاش میکنیم که با روایت های مختلفمون بیام یه جوری اهداف خودمون، چیزی که میخوایم رو پیش ببریم. حالا ممکنه من به عنوان مثلا یه فرزند مثل فاطمه جون احساس بکنم، احساس همدلی با پدر مادرم بکنم، برای من این سعی کنم در حرفی که میزنم خیلی ناراحتشون نکنم، حواسم به روحیاتشون باشه. اما فاطمه اگر تو این احساسو نداشته باشی و بخوای با یه سری آدم غریبه حرف بزنی چیکار میکنی؟
مثلا چه لحنی؟
لحنش کار ندارم، چند تا آدم اصلا تو نمیشناسی. همین ماجرای همسایه رو بیا در نظر بگیر، پدر و اینا رو فراموش کن، تو یکی از بچه های اون کوچه ای و این اتفاقه رو دیدی، تو چی میگی در اون شرایط؟
مثلا بخوام شهادتی چیزی بدم؟
ببین بذار اینجوری بگم که یه ذره منافع تو هم توش دخیل باشه. فرض کن که شما با بچه‌ها شریکی توپ خیلی خوب خریدین و الان اون دوستت باعث شده که این توپ پاره بشه و این اتفاقا بیفته. اگر تو بخوای با دوستت همدلی بکنی و بگی که نه مقصر مثلا دوستم نبوده و دوستم بوده و اینا، یا دوستم نبوده مثلا، میگه مقصر دوستم نبوده، تقصیر اونا بوده، میتونی پولو بگیری. پول توپتو بگیری از همسایه، یا اگر مثلا بگی دوستم مقصر بوده میتونی پول از باباش بگیری. اما اگه کلن بخوای که بی خیال ماجرا بشی، هیچ پولی بهت نمیرسه و توپه کلن دیگه نمیتونی بخری، که تو یه سال دیگه نمیتونی توپ بخری. چیکار میکن؟
من
خیلی مثبت و اینا منظورم که همون چیزی که واقعا اتفاق میفته رو.
من معمولا ترجیح میدم که کاری نداشته باشم، چون مثلا اون لحظه شاید حواسش نبوده، یا اون لحظه مثلا اون که مثلا کف دستشو بو نکرده بود که قرار توپ اینجوری بشه، و معمولا ولش میکنم. خب اشکالی نداره، بالاخره اتفاق بوده، حالا شاید در آینده اونم واسه من اینجوری جبران کنه و به نظر من اشکالی نداره. مثلا ما خودمون داخل مدرسه این اتفاقا واسه همون زیاد میفته.
خب
مثلا دوستم مثلا توپش پاره میشه، مثلا من پارش کردم، دوستم میگه اشکال نداره، باز حالا مثلا اون مداد منو میشکنه و من میگم خب اشکالی نداره، و اینجوری مثلا جبران میکنیم تقریبا. مثلا اون موقع اون گفت اشکال نداره، ما هم میگیم خب اون موقع من این توپشو مثلا پاره کردم، این مداد منو این دفعه شکسته، اشکالی نداره.
تو پس همیشه حواست به اون همدلیه هست. خب حالا فرض بکنیم که تو خبرنگار یک مجموعه هستی، مدیر رسانه یک مجموعه هستی، و میخوای که این یه احساسی رو ایجاد بکنی در مخاطب خودت، چی کار میکنی؟
مثلا بخوام گزارش بدم،
مثلا گزارش بدی و تو اون گزارشت مثلا بخوای همین ماجرا رو فرض بکن داری تعریف میکنی، و تو اون گزارشت بخوای به آدما بگی که مثلا فلان آدم مقصر این ماجراست، چی کار میکنی؟
سلام، من فاطمه سیدنا احسانی هستم، خبرنگار صدا سیما.
خب
و امروز در حضور من هستید و وقت گران بهاتون رو به من دادید تا من حرفای خودم رو بهتون بزنم. امروز دو تا بچه داشتن با هم دیگه بازی میکردن. یه دونه از بچه ها حواسش نبود، توپو زد یه جایی، توپ پاره شد. ولی اون طرف مقابلی که صاحب توپ بود گفت اشکال نداره، یا مثلا همدلی ایجاد کرد بین دوستش و یک همدلداریش داد، و دوستش هم مثلا از اون ناراحت بود ولی مهربونی دوستش رو یادش موند. حالا بعد چند ماه مثلا اون دوستش که اون موقع توپو پاره کرده بود مداد مثلا نرگس رو شکست، صاحب توپ.
سریال داره میشه، خبر داری میگی، 2 دقیقه وقت داری.
آره شکست. من معمولا اینجوری میگم داستانم.
خب تو یه داستان سعی میکنیم.
آره که مثلا با جزئیات تر باشه.
درسته.
و اینجوری به همدیگه کمک میکنن. کلن حرف من اینه که همدلی داشته باشیم، دیگران رو درک کنیم و تون برخورد نکنیم با دیگر.
یعنی کلن اصلا موافق این مدل، این که یه سری آدم بیان با خبرها سعی بکنن ذهن آدمها رو مدیریت بکنن، موافق نیستی؟ چه بخوان راست بگن چه بخوان دروغ بگن، و میگی که چیزی که مهمه اینه که حواست باشه که چه چیزی رو داری به چه کسی میگی و آیا اون آدم طاقت اینو داره. شما جمله پایانتون رو به من بگین.
حتما. من فقط اینو میخوام بگم که در فضایی که مخاطبینش متأثر از فضای شبکه‌ای خبر مثل حالا شبکه‌های رسانه‌های نوین هستن، شما یک پاسخ واحد رو نمیتونید داشته باشید.
بله.
خب یعنی لزوماً فاطمه و دوستش الینا و یه دوست دیگه‌اش مثلا مسعود همسایه‌شون یه پاسخ واحد نمیدن. خب
بله.
پاسخ‌ها بر اساس متغیرهایی است که درشون تحمیل میشه. ایشون خانواده‌اش تندن، یک نوع واکنششون میده، اون خانواده‌اش پولداره میگه خب خراب شد که شد، یکی دیگه میخرم، یکی دیگه خانوادهش اصلا به خیال میگه فدای سرت. خب ببینید، پس یک واکنش واحد نخواهید داشت. در دنیایی که ما پیش رو داریم، ما باید یاد بگیریم که ما وارد یک دنیای بسیار پیچیده و تاثیرگذار بر همدیگه شدیم، و باید این زبان رو یاد بگیرن والدین ما و آموزش پرورش ما، که نسل آینده تفاوت های ماهوی بسیار با نسل های گذشته داره. این زبان رو باید الان تبیین بکنیم چه زبانیه و چه چیزی رو ما باید یاد بگیریم.
خیلی متشکرم هم از جناب آقای چابکرو هم از فاطمه جان که در کنار ما بودن. من از هر دو بزرگوار اینجا خداحافظی میکنم، ولی یه چند دقیقه ما همچنان با شما هستیم. سعی میکنیم که این بحث رو توی هفته آینده هم ادامه بدیم.
ملت شریف و شجاع ایران اسلامی، آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند.
همیشه میگم من اسمم میکائیل، میکائیل یعنی فرشته خدا، هر کسی آرزویی داره بگه من برآوردهش کنم. شام درست کرده بودم و از براش داشت قضا میخور و ما قضا مزه بهش میده، ای تعریف میکرده قضا مزه بهش مزه بهش مزه بهش میده. صبح که خاطر مان ازم عکس بگیر، ازم عکس بگیر مامان، ازم این بچه فرشته بوده، خدا هم دوستش داشته که بردش میشه خودش. بچه من گفته که ایران پیروز، ایران پیروزه.
بسم الله القاسم الجبارین. عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح خوبنده تر و گسترده تر از قبل تداوم خواهد یافت.
62 قطعه کشف شده که پس از آزمایش‌های ژنتیکی این 62 تا تکه بدن متعلق به 32 تا کودک دانش آموز می‌ماند.
هنوز مادر پدرای اون بچه‌ها میرن سر قبر اون بچه میخوابن شب. یه بچه‌م از تاریکی میترسه، من میرم شب پیش بچه‌م میخوابم. آقا وحشتناک، بچه دار بشون میفهمی یعنی چی.
امروز مادرم مرد، شاید هم دیروز، نمیدانم. همینقدر ساده بعضی خبرها، همینقدر بی‌رحمت. وقتی میخوای بگی جهان کسی دیگه تمام شده، دیگه نه مهندسی روایت معنا داره، نه عنوانهای پرزرق و برق و نه اون بازیهای کلامی که برای نرم کردن دل همسایه یا پدرم یاد گرفتم. بعضی خبرها اونقدر سنگینن که هیچ تکنیک یا شگرد و شیوهی نمیتونه اون حفره خالی رو پر کنه. نذاریم براتون عادی بشه. از مرگ دیگرون راحت حرف زدن، گاهی باید خبرهای سنگین رو با تمام سنگینیش روایت کرد، مثل اون دیالوگ یا گفتار ماندگار سینمای ما که انگار تمام سنگینی دنیا رو روی دوش خودش داره. مادر مرد از بس که جان نداره. خدا نگهدار.
فردای روشن مصرف همدلانه،
رادیو تهران، صدای زندگی، رادیو تهران،
صدای زندگی، رادیو تهران.
مراسم اربعین با حضور میلیون‌ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی در برابر بیماری‌های